حالا ما بازم این قسمت حالا نمیدونم فرهنگ چی کار بکنم، اون رو بلش کنیم بعدا یه جنبندی در موردش خواهیم داشت. عرض کنم به محضر با سعادت شما، ما در مسئله تعادل و تراجی رسیدیم به عبارتهای شیخ، یعنی رسیدیم به امر ثالث رو خوندیم، امر رابع رسیدیم به عبارتهای شیخ. من یه نکته ای رو عرض کنم خدمت شما که نکته مهمی هم هست به نظرم. ببینید، ما در بحث تعادل و تراجی، دوستانی که غائبن ببخشید ما داریم چای میخوریم، شما اینجا چای هست، تمام دوستان مشغولن.
شیخ مدی خود بیشتر
حاجه فقط شما باتری داشته باشه تا آخر قطع نشه. عرض به منظر با سعادت شما خب
نه دوباره بردی بایشه
خوبه شروع کنیم آقا اشکال هم دارم. عرض کنم به منظر شما، ما توی تعادل تراجی همه سایه رسائل میرن، یعنی خب توی شکل کتاب و توی موضوعات مطرح شده اون سیری که رسائل گفت و طالبی که بررسی کرد همه به همون ترتیب میرن و تو حاشیه حرف شیخ حرف خودشونو میزنن. و شاید اگر امام علی الله مقامه انقدر این رو تبعیت نمی کرد باز حرف خودش بیشتر واضح میشد که باز یه تأسیسیه، صرفا حاشیه حرف شیخ نیست. لکن امام به شأن نزول حاشیه حرف شیخ حرف تأسیسی خودش رو مطرح کرده، حرف تأسیسی محتواش لکن شکل طرحش شده حاشیه، طبعا للمشهور که مشهورم حاشیه حرف شیخ حرف خودشون رو مطرح کرده. لذا هم ما قسمت قبل قاعده الجمع مهما امکن رو که صاحب عوالی گفته بود شرح دادیم، شیخ او چه گفته بود، شیخ چه شرحی داده بود، چه اشکالاتی گرفته بود و بعدم به مناسبت او حرف امام رو مطرح کردیم و عبور کردیم. تفسیر بیشتر و تفصیل بیشتر قاعده اول لعالی و اون نکات رو میتونید تو خود تعادل تراجی شیخ آخر رسائل ببینید. این تمام. امر رابع در مورد کلام شیخ بود در موضوع ترجیح. ببینید، من با خودم مواعده کردم و خدمت شما هم این مطلب رو وعده دادم و بنا گذاشتیم که دوستان عزیز این در واقع تعادل تراجی ما مختارات امام رو اول بخونیم، حالا خیلی خارجگونه نخواهیم همه چیز رو که اینجا بررسی شده، مثلا جرح و تعدیل هایی که امام نسبت به کلمات اعلام دارن اگر تو مختار دخیل نیست بذاریم کنار، بحث علمی خوبیه، لکن ما میخواییم شسته رفتش کنیم اون حرف امام. لذا با این نگاه شاید لازم نباشه این امر رابع رو بخونیم، شاید لازم نباشه، اما یه غرض ثانوی هست که من اون غرض ثانوی رو تو ضمن این عبارت دنبال دارم میکنم، به اون جنبه شاید لازم باشه به بخشی از عبارت امام بپردازم. اون غرض ثانوی چی هست؟ اون غرض ثانوی این مسئله است. امام یه حرف نوعی زد، اون حرف نوع هم این بود که ما یه درات تصوری داریم، یه مراد استعمالی داریم، یه مراد جدی داریم، یه ظهور داریم، یه حجیت ظهور داریم. این موضوع بغرنجیه، سبب شد بعضی از اینها رو انکار کنن و خود این انکار نعمه شاهد بر بغرنج بودن این موضوع. بعضیا گفتن در تصوری لیسه به دلالته، بعضی ها گفتن هم تصوری لیسه به دلالته هم تصدیقی مراد استعمالی لیسه به دلالته، بعضی ها گفتن مراد جدی فقط خوبه، مراد جدی هم همون ظهوره، بعضی گفتن نه ظهور همون مراد استعمالیه، اما ما مراد جدی رو میخوایم. بعضی ها مراد جدی ها همون حجیت گرفتن، بعضی ها گفتن ما یه تصوری داریم، یه مراد استعمالیه، یه مراد جدی داریم، ظهور یا استعمالیه. بعضیشون گفتن، بعضی گفتن نه جدیه تمام و حجیت جداه. بعضی گفتن نه ما تصور داریم، مراد استعمال رو داریم، ظهور رو جد میدونیم و حجیت هم همینه. این تنوع ها وجود داره، یا حداقل استراب. چند حرف از این حرف ها از یک نفر شنیده شده گاهی. از یه طرف آمده ظهور رو به استعمال برگردونده، جدی رو حجیت دونست. در جای دیگه ظهور رو استعمال دونسته، جد رو موضوع حجیت دونسته با تطابق. تطابق مراد استعمالی و مراد جدی. بله تقریبا تقریبا. باز استراب تو کلمات ایشون هم هست. امام علی الله مقامه نشون داد این استرابه، این استرابه خودش دلالت بر غموز و عدم تنقیح این بحثه. یک کسی مثل آقای خویی دلالت و تابع اراده استعمالی میدونه، یک کسی مثل آقای مظفر، مثل آقای به نظرم میلانی دلالت و تابع اراده جدی میدونه. کلام علمین اصلا معلوم نشد بو علی و خواجه چی میخواستن بگن از دلالت و تابع اراده. اینا همه هست دیگه. خب امام علی الله مقامه الشریف که مگر مقام یادتون بیاد نشون دادیم که شیخ اعظم وقتی که یمکن ان یقال تقلیت کرد کلام میرزای قمی تو بحث مقصودین بالافهام را، یمکن ان یقال یاور تقلیت کرد کلام میرزا رو، در واقع نشون داد هر کسی و هر کسی که ظهور و حجیت رو بر مدار اراده جدی دونست باید قائل بشه به حجیت للمقصودین بالافهام. هر کس ظهور رو و حجیت رو بر مدار اراده جدی معنا کرد باید قائل به حجیت للمقصود بشه فقط. که خود شیخ از این اشکال پاسخ لمی نداد، پاسخ انی داد. گفت چون ما در فقه میبینیم که همه فقها با همه روایات حتی لغیر سائل کار کردن، مجمل دارم میگم، بذار یکم تفصیلشو بیشتر بکنم که درستتر جا بیفته. از چهره ها حس کردم که آره دیگه دارم انکار کل خلیل فکل خلیل حرف میزنم. ببینید میرزای قمی چه گفت. میرزای قمی گفت که آقا کلام برای مقصودین بالافهام حجته، نه حتی حاضرین در مجلس مشافه، فقط مقصودین بالافهام. شیخ نقل کرد گفت بعضی ها گفتن کلام فقط برای کسی که تو مقام تخاطب بهش خطاب شده حجته. اخس زیق از یق. یه پله جلوتر کلام حجت برای حاضرین فی مجلس الخطاب، یه پله جلوتر کلام حجت برای موجودین فی زمن الخطاب، یه پله جلوتر کلام حجت حتی للغائبین و معدومین. بعد گفت از میرزای قمی متکثر نقل شده، بعضی از عبارات داله بر اوله، بعضی از عبارات داله بر دومه. بعد رد و اثبات و رفت و برگشت، شیخی استدلالی تو یمکن ان یقال آورد، گفت آقا اگر کسی اینطور مسئله را تقریر کنه بگه آقا من متکلمم دیگه، من متکلم، من میخوام حرف بزنم، غرض من متکلم چیه؟ من فاعل بالقصد، قصد میکنم، مصلحتی را دارم، تصدیق میکنم، حرف میزنم. غرضم چیه؟ من غرضم این است که آقا مهدی رو با آقا مهدی حرف بزنم. خب المتکلم چه موقع فعلش لغو است؟ وقتی جوری حرف بزنه که آقا مهدی هم متوجه نشود. و چه موقع فعلش حسنون غیر قبیحن؟ وقتی جوری حرف بزنه که آقا مهدی متوجه بشد. حالا احمد جفت مهدی نشسته، خب نشسته باش، احمد متوجه نشد، فکلامک قبیح، دیدنک فی الخطاب قبیح، میگه نه لیس بقبیح، چون ما قصدت تفهیم الکلام لاحمد حتی یکون عدم افهامه و عدم تفهمه مضرا و قبیحا، ما قصدت، تو قصدت این نبود. متى قصدت افهامه و هو لم يتفهم هذا قبیح. آقا درست شد آقا؟ خب شکوفی استدلال خیلی سخته. امام معصوم خواسته است مثلا با جمیل صحبت کنه، خب جمیل چه به من؟ ای بسا من که میخواستم با مهدی صحبت کنم، چرا احمد نفهمید؟ من قرائنی رو استخدام کردم که انحصر المهدی به تلک القرائن، اختصت القرائن بالمهدی ولا یعم المهدی و احمد را. ای بسا امام استخدام قرینه‌ای کرده برای جمیل که الیوم من اون قرینه را نمیفهمم، بل فی زمن الخطابم غیر جمیل اون قرینه را نمیفهمه. ای کبرا کم صغراشو منقحتر کن. وقتی که ما متوجه بشیم که میشه در کلام بر قرائن غیر لفظی هم اتکا کرد. قرائن غیر لفظی یعنی چی؟ با اسم اشاره مشاهله اش بین خودشون معهوده، ذهنن یا خارجن یا سابقن یا لاحقن، و کسی متوجه نشه، بلکه میتونن بر معهودات ذهنیه اکتفا کنن و بگذرن. قدر متیقنهایی در مقام تخاطب غیر لفظی وجود داره دیگه، اینجا اصلا غیره اون مقصود بالافهام ماجرا رو متوجه نمیشه. عرض به محضر شما، اگر کسی این حرفو بزنه و بگه، ما چجور میتونیم اینه دفع کنیم؟ ظاهرا مقدماتش هم صحیحه، چون متکلم حکیم تابع قصدش کار. آقا ملاک لغویت چیه؟ تخلف از غرض. تخلف از غرض چیه؟ خب غرضت چیه؟ خب غرضم فهموندن حامده. یه نفر خیلی حرف خوبیه. نه حالا فرض الخطاب حرف امام میرسن، حالا بذار شیخ چجور جواب داد به این؟ تنها کسی که تونست اشکال درست جواب بده شیخه. آقا بعد از این مسلک تعهد را افتاد، خیلی چیزا بعد این را افتاد، دلاتا به اراده بعد این را افتاد، شیخ جواب داد. جواب شیخ انی و فقهی بود، همونطور که ملا امین استرابادیه. بله بله به قول این، بله حالا نگیم این تعبیر خوبی نیست، به قول این شطرنج بازا، دیدید دیگه این شطرنج بازا وقتی که بله نه کیش میشه نه مات میشه، میگن پات. بله بعد اینکه دوتا میرسن به بله بلش کن حالا، بله دیگه نه هیچکی نبرده. نه شما شطرنج باز داریم اینجا فی جمع حاضر، بله ایشون که میخنده ظاهرا این مهدی العلماء بالاخره
امتیاز عملی داره.
بله بله دیگه بله بعد 16 حرکت یا 8 حرکت دیگه بازی 0-0 میشه، تمام میشه، بازی میره دوره بعدی به نفع داور تمام میشه این بازی. بله. حالا اینجا هم شیخ ملا امینو پات شد، نه شیخ زدش نه خورد ازش، تمام شد، متوقف شده. اینجا هم شیخ یک کم از این جلوتر اومد، گفت که آقا ما جواب فقهی بد میدیم، درگیرم نمیشیم باز. جوابم اینه، اجماع عملی فقها بر عمل به روایاته و همه هم همین حرفی که تو زدی عوازشون هست، اما معذرت همه به همین عمل کردن. حتی شیخ گفت از چه باب نمیدونه، گفت لعل کسی بگه از باب اشتراک احکام بین همه، حتی روی زوم نکرد، یعنی بحثو لمی نکرد، چون اشتراک احکامه پس امام حواسش به ما بوده یه طوری عرض داده که ما هم بفهمیم. ببین این میشه بحث لمی. بعدش آخوندی کار کرده، آغازی ها ای کار کرده، میرزا نائینی ای کار کرده، صدر علالله مقامه ای کار کرده، آقای خویی ای کار کرده، رفتم تو اشتراک احکام. آقا چون ما میدونیم همه مکلفین در احکام مشترکن و چون میدونیم شارع مقدس حکیمه و شارع مقدس علم غیب داره و تا قیام قیامتو میبینه، پس جوری عرض داده که همه بفهمن، میشه بحث لمی. شیخ اینم نگفت، شیخ آقا من لعل من چه اشتراک احکام یا هرچی، بالاخره فقها من زمن الغیبه الى یوم نهازا، من زمن الحضور الى یوم نهازا دارن عمل میکنه. و حضرت حجت هم به شیخ صدوق و شیخ مفید که همین طریقه فقها هم عرضیه دیگه، الان ما داریم رو چی دعوا میکنیم، عمل که بره. شیخ با یه حلش کرد، اما همین اشکال سبب شد که آقای اصفهانی بگه من قائل دراتا به اراده، محقق نهاوندی بره رو تعهد، حرف محقق نهاوندی رد بشه اما آغازی هم بره رو تعهد، آقای نائینی هم بره رو دلالت ذاتی یا شبه ذاتی. ببینیم ما تا کجا، اینا همش اینجا در اومد. تعهد یعنی چی؟ کلیتش تعهد خود تقریرهای مختلفی داره، خیلی هم متفاوته، یعنی خودش یه جنسیه، نوع نیست، اما خلاصش چیه تعهد؟ شیخ سجاد دست به قلم الان توی موضوعات بکنم، میگه تعهد خلاصش این آقا متا تعهد متا اراد المتکلم ان یفهم فلانی را تعهد به استخدام فلان کلمه برای این اراده جز اخیره در واقع احد انا عمل الله علیکم تو با مراتب فعل فاعل حکیم فعل فاعل بالقصد. خب تمام. خب امام میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا دی اول باید سوره مریم بخونیم سر این بحث، این سر قبرش باید بخونیم انا یکون لی غلام. بله این چرا؟ امام میگه آخه پدر مادر آمرزیده، تو خودت هم به ای تابع نیستی و متبع نیست برای تو این حرف که بیای دلالت بیای ظهور و حجت ظهور رو اراده جدی به تابونی. اگر به این قائل بودی پس چرا بلند شدی اومدی تو بحث عام خاص گفتی با این که میدونی متکلم بعدن خواستشو میگه، چون دیدنشو میدونیم که بعدن مخصصات میگه، فعلا از باب تطابق الارادتین با اراده با عامش کار میکنی، تو علم اجماعی داری که متکلم بعدن مخصصه میگه، کی نمیدونم اون میگه، یعنی چی؟ یعنی علم تفصیلی دارم متکلم عام رو به عمومه ای لباس کو بگو آقا نخواسته، پس نخواسته چجور داری با حجیتش کار میکنی؟ اگه حجیت تابع اراده جدیه تو هم علم اجماعی داری بعدن مخصص میگه که اینه میدونم، علم تفصیلی داری عام و عمومه ای نگفته، پس لا فرق بین عامی که از متکلم صادر شده با جمله‌ای که از دهان نائم صادر شده، هیچ کدوم مراد جدی متکلمشون نیستن. خب این انهدم الفقه من اساسه. امام میگه سلام علیکم سبحكم الله باللیل. پس اگه تابع اراده جدی پس عام خاص نداشته باش، مطلب و قید هم نداشته باش، بخمیر رو هوا. نوکر استادم هم روحی له الفدا، میدونی چقدر مسترب گفته هر جا یه تیکر رو گفته، پس چجور میگه اراده استعمالی قطعیه؟ این رو با او چجور جمع کنه؟ بعدم ایشون انفرده به هاده این نظر، میگه من حرف منه خلافا لاستادی و لجمیع الاعلا، قطع جیتش ذاتی. الان ببین امام قطع چجور میرنبونه، الان میرسم بشه الان تو همی بس این رو دارم میگم برای اینکه به اینجا برسم، این فقط داشته باش سجاد اگه این جلسه هم نرسم جلسه بعد به بگوش تا پیادش کنم رو بحث. امام میگه لذا ما مسئله من مسئله مراد جدی نیست. خب آقا سجاد دوباره به بحث ظهور و حجیت ظهور اگه منظر دیگه ای، آقا محسن اگه منظر دیگه ای ورود کردم، آقا غیر بحث‌های قبلیه، دوباره اگه منظر دیگه ای دارم میام مستحضر آقای سبتو شیخ آقا. خب از چه منظری؟ امام میگه ببین، حالا حرف حلی امام، دوباره حرف حلی رو بازخوانی کنیم خلاصش. امام میگه ببین انما الملک کل الملک. آقا مهدی اینجاست که امام میگم امام بنا و قلا رو فوق شارعی میبینه. محسن میگفتم حس بندی اقلا زیر بناش حرفای بابا، من این کلمه تحسس در نظام اقلا رو خودم ابداع کردم، خودم میدونم. نگید ار حرفا رو علی که به امام میچسبونه میخواد نون بخوره، نه والا اینه من میدونم امام نگفته به این اصطلاح، لکن الان ببین اینجا امام میگه ببین انما الکلام کل الکلام تمام الکلام لم البحث حقیقت البحث ملاک البحث اول البحث آخر البحث سر یه چیزی، اونم چیست؟ بناء عقلا و احکام البناء. اینو باید بفهمی. حجیتم حکم عقلا، حجیت حکم عقلا. بله هست قد نشد. خب حالا که حجیت شد حکم عقلا، حالا که حجیت شد حکم عقلا، اون موقع یه اتفاقی میفته اینجا. اون اتفاق چیه؟ عقلا فی محیط تشریع یه طور حجیت رو میبینن، فی محیط خطابات دوستانه یه طور میبینن، در محیط بازار یه طور. از بالا بخون بیا پایین، بعد در محیط تقنین حجیت تابع مراد استعمالی، حجیت تابع مراد استعمالی. یعنی المقننو انشأ قانونا کلیا متا وصلت النوبه الى العمل لابد لجميع رعیت که به کلیت عمل کنن، چه بدانن مخصص می آید چه ندانن چه هرچه، چه اصلا حتی خود مخصص را هم بدانن، باید به این عمل کنن. این یعنی حجیت تابع حکم عقلا، موضوعش اراده استعمالی. بعد امام که حالا کلمه ظهور که اینجا اومده چیه؟ اگه ظهور یعنی موضوع حجت، چون از ظهور حجت میشه مراد استعمالی دیگه، نمیشه مراد جدی، میشه مراد استعمالی. حجیت طابع موضوعشه، موضوعش هم ظهوره، ظهور هم مراد استعمالیه. بسن تمام شد. بعد حالا تو این فضا حالا ببینید آقا قطعیه یا زنیه؟ امام میگه قطع یعنی چی؟ ظن یعنی چی؟ میگه عقلا احکامشون تابع حالات نفسانیه. مفهوم شد آقا؟ لذا میگم مستره به کمال الاسته، خاک به دهنم، اشکال گرفتم به استادم. اگر کسی اینو گفت یعنی اصلا ملاک حرف امام رو متوجه نیست، که اگه متوجه بود نباید اینطور میگفت. مفهوم شد؟ دقت کردید؟ حالا امام این رو اینجا به چه شأن و به شأن نزول عبارت شیخ میگه. حالا بریم سراغ عبارت شیخ که عبارت چه بخوریم. امام میگه شیخ گفته که آقا ما بحثمون تعادل و تراجیه، تعادل و تراجی موضوعش تعارضه، تعارض که مستقره تو بعد میگه حالا بریم سراغ مرجحات. امام میگه اول شیخ گفته اول مرجحات دلالی، ببین ترتیب دارم میگم دیگه، اول مرجحات دلالی، بعدش تعارض نص و ظاهر، نص مقدمه، ظاهر و ازهر، اول مرجحات دلالی. مرجحات دلالی نبود، مرجحات سندی شروع کردم تو چیده اومده جلو. امام میگه آقای شیخ اجازه بده عمو، من نمیفهمم حرفاتو. اگر اولا کی گفت بری سراغ تعارض، بریم اول بحث بخونیم، کی گفت بری سراغ تعارض؟ اگر ملاک حجیت دست اغلاست، اخرا تا موقعی که مستقر نشه باش حرف نمیزن. و اگر موضوعت روایاته که گفتن خبرین مختلفین و روایت ها رسیدن به خبرین مختلف، دیگه اصلا مرجح دلالی یعنی چی؟ مرجح دلالی معنا نداره اصلا، چون جایی که مرجح دلالی داریم خبرین مختلفه صدق و عقلائی نداره. یک. دو، گفتی تعارض نص و ظاهر، نص مقدمه، کی گفته؟ چون نص قطعیه، کی گفته؟ اونا حجیت، حجیت دست عقلا. اگر عقلا یه جایی ظاهر رو قرینه بر تصرف در نص دیدن چی؟ اصلا دعوا دعوای ظن و قطع نیست که. شما موضوع حکم رو باید مشخص کنی اول، موضوع محمولت باید هم جدا بشه. مفهوم شد آقا؟ سجاد جان دقت کردی؟ امام میگه لذا الان من میخونم، ممکنه نصی باشه قرینه تصرف ظاهر، ممکنه ظاهری باشه قرینه تصرف در نص، ممکنه هیچ کدوم قرینیت بر دیگری نداشته باشن. بعد از اینکه این ظنیه و اون قطعیه دوتا حجت شدن عند العقلا و هیچ کدوم قرینیت بر دیگری ندارن، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ مستقر میشه به اصطلاح شما، یعنی خبرین مختلفین میشه. امام میگه اصلا اینا تحافظه، سیستم غلطه، هنوز او استرابه داره تو تحلیل سیستماتیک باب تعارض هم کشیده میشه. مفهوم شد آقا؟ بخونیم عبارت رو یه ذره.
اینا ادامه قطع زن شیخه، یعنی
شیخ مدل خودش درسته، تو مدل خودش مدل تبویبیش درسته، اما مدل در اون باب تعارض تارجیش غلطه. حتی اگه تو باب تعارض تو باب ظهور هم درست حرف میزنه، ایه ببین اون تبویبه، بخوام قاطی نشه شیخ سجاد. اما میگه اگر شیخ حواسش بود به حکم العقلا و سیستم رو تو باب ظواهر و دلالت درست چیده بود، این نمیشد. و من جلسه اولی که شروع کردم، نه این بحثامون خیلی کشدار شد، کسی که میخواد تنظیم کنه حواسش بده، جلسه اولی که شروع کردم من قشنگ مراد استعمالی، مراد جدی در تصدیقی تصوری شیخ رو تو قطع زن توضیح دادم اول، که بعد اونجا اشکالاتی که به شیخ گرفته شده بود و وب کردم و اونجا حقو به شیخ دارم در مقابل بقیه. اینا محتوا رو داره میبره زیر سوال. جانم مراد جدی، جانم مراد جدی حکمی نداره، مراد جدی مراد جدی متأخر از بحث شکل میگیره همیشه.
یعنی تو احتجاج اغلایی همش ملاک
در محیط تشریع قید و بیارید، لزام باب عام خاص درسته، لزام باب مطلق مقید درسته. حالا شما از اینجا باید برگردید ببینید چقدر ما تو باب عوامر و نواهی و سقریات تبادر و اینا چقدر بحثای شخصی که اصلا پرت از وادی محیط تشریعا میکردیم.
اصلا مناسبتی وجود داره بین مراد جدی و شخصی
بودن؟ لذا اون روزی که میگفتم تورم این طوری باید بررسی بشه، من همه حرف امامو نگفتم، همونجا هم گفتم همه حرف امامو نگفتم. تور ممکنه بعضی از ابوابم عوض بشم، ماهیتشون یه شکل دیگه ایه قصه. فعلا من باید بگم 5 جلسه بیا در مورد تورم از منظر امام صحبت کن. مدعیم هیچ کی از این آقایونی که الان تا حالا من دیدم تو عبارت ها نوشتنه ملتفت مرام حضرت امام تو باب تورم الموصول نیستن. تفسیر امام به تفسیر به مولا یرضا صاحبو داره میشه عبارت امام. اما چیه حرف امام؟ خودم هم نگفتم، بخشیشو گفتم، باید این رو توضیح بدم. آره جدیدم میگم، یه تیکه جدیدی میشه میگم، الان اونا هم همه حرف نیست خدا شاهده.
آره
اون آجا نت خب نه کلشو تا آخر نمی، اینم هیچ راهی نداره آقا مهدی، یه دور عبارت ها امامو تا آخر بخونید، یه بار باید این، یه بار باید، نه برای پول، نه برای عنوان، نه برای مقام، نه برای مدرک، نه برای هیچ، یه بار برای دل، برای عشق، برای تکلیف باید بشینیم عبارت امام بخونیم. من موقعی که تو فیضیه شروع کردم منایت چی گفتم؟ گفتم آقا این مرسی کفایی گفتیم، مقرسال گفتیم، اونجا رفتیم مکاسب گفتیم، اینجا برای خودمون بیام یه بار عبارتهای امام بخونیم. حالا بخون همین رو ببینید تو عبارت امام. آقا سجاد فهمیدید پس کجا نقد کلام استادم آیت الله سبحانی شو؟ ببین الان رو عبارت امام به شیخ اینو گفته، اما همین همونجا مستحضر شدید؟ بخونم. من از شما هم گله‌مندم، از همتون ها، همتون گله‌مندم. علما شدیده، بیاید میشینی یه چایی میخوری، یه دستی به لحیه میکشی میرید، نه کسی تقریری مینویسه. مطمئن باشید الان از این جلسه شما قشنگ میتونید اتصال همین عبارت رو از امام در نقد شیخ به عبارت آیت الله سبحانی بنویسید، اما یقین بهتون میدم دو روز دیگه یادتون میره و نمینویسید.
این اشکال با آیت سبحانی عورده دیگه، چون اونجا بحث حجیت بیشتر
کلام الشیخ فی موضوع ترجیح به حسب الدلاله، کلام الشیخ فی موضوع ترجیح به حسب الدلاله، که رفت تو چی؟ نص و ظاهر. رفت تو چی؟ ظاهر از عه. رفت تو چی؟ حالات نفسانی. رفت تو چی؟ تو ظهور. ظهور رفت تو چی؟ مراجدی. ببین اینا همش
چون یه بار برای دلمون رفت شده مثل مدل بدایمه همه رو زور کنه
دیگه. نه من او آدم گذشتم، نه شماها اون شرایط گذشتن رو دارد. این هم
هست
آقایی بد دردیه، یأسم بد دردیه، هم من دارم مأیوس میشم و کارهای گذشتم. جدی عرض میکنم واقعا الان بعضی هر که از دوستانی که با من تو این مدت صحبت داشته یه بخشی از یأس من رو تو همین صحبت‌های عادی تو این دو سه هفته‌ای گذشتم شاید دیده باشه. من خودم فکر کنم این عبارت‌ها رو سال مثلا 82 83 دیگه، شاید مثلا 84 دیگه گذاشتم کنار، به این معنا که دیگه آخرین تحقیقاتم رو این عبارت ها اون موقع انجام دادم، هرچی اومدم جلو چیزی بیشتر نشد به اون. همون موقع نشست هم تو خط به خط کلمه به کلمه به تعبیر آقا موسیقی کلمات رو هم سعی کردم ضبط کنم برا خودم، نه جمل رو. چندین سال هی باشم، شاید 84 دیگه مثلا دیگه آخر 84 اینا دیگه او به بعدش هرچی میخوندم و میگشتم سعی میکردم مثلا ذهنمو خالی کنم دوباره از اول، دوباره همون میشد دیگه. یظهر من العلام، بسم الله الرحمن الرحیم، رضوان الله علیهم اجمعین، رضوان الله علیهم اجمعین. یظهر من العلامة الانصاری رحمه الله فی شتات کلماتهی رحمه الله فی المقام الرابعه، مقام رابعه کتاب تعادل تراجی، فی شتات کلمات. ببینید چون هیچ اصلا شیخ با این مدل وارد بحث نشده، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خود این دستبندی به این شکل نگاه کردن به ماجرا، این امر رابعه ما با امر رابعه شیخ مشترک گرفتید، شیخ اصلا اینطوری وارد قصه نشده، تأسیس این، لکن داریم سایه به سایه شیخ میریم. ان تقدیم الناس حتی ظنی سند خارج عن الترجیح بحسب الدلاله، چرا؟ چون نص قطعی. سجادم عزیزم میبینید چجور رفته؟ اما اصلا داره ماجرای برجک قصه قطع و ظنو میزنه، میگه عقلا با حالات نفسانی کار نمیکنه. معدی یادته الموجز میگفتم یه کسی بتونه بیاد تنظیم و تنسیق ابحاث کنه بدون حالات نفسانی، ایشکی نداریم غیرشه، یکی داریم، ایشکی نداریم، یکی داریم. ای خدا کی بود؟ 85 بود، 86 بود، 87 بود. ان تقدیم الناس حتی الظنی السند خارج عن الدلاله. خب شیخ اینو گفت سواء کان مثل العام بل خاص. شما معذب میشید اینطوری هی از پله میرید بالا پای شرمنده. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی خیلی ممنون. آقا من اضافه چند نفرن آقا؟ دو و چهار اضافه هست؟ چون من داشتم لحلح میزدم یه چایی نمیتونستم بخوردم، آقایون بعض اعلام اینجا سه چهار تا رو با هم خوردم. بله و من بله خودم داشتم نفرین میکردم این واقعا این شراب طهوریه. دارچینش سبب شد که من هم سعی کردم نفس نکشم و بو استشمام نکنم که با همون دارچینه بخورم، چون علم اجمالی دارم که این بله از اون ممالا یرزا صاحبه سواء کانا مثل العام و الخاص او مثل صیغت الوجوب مع ما یدل على نفی البعث عن الترک. خب اینا رو مثال سن فینحصر و ترجیح و به حسب دلالات فی تعارض ظاهر و الازهر. شیخ اومد ناره نف کرد گفت بریم سراغ ظاهره. این که این مثال چرا مثال نست و ایناست هم قبلا توضیح دادم تکرار نمی کنم. و ان ترجیح به حسب دلالات، ببینید اول گفت دعوا سر نست و ظاهر نیست، سر ظاهر و ازهره. بعدم گفت حالا حکمش چیه؟ ترجیح به حسب دلالت. امام میگه من نفهمیدم چی میگه، دوتاش غلطه. خب بریم جلوتر، عجله کنیم، میخوام به اصل مدعای عبارت امام برسم، نمیخوام کل عبارت رو بخونم. با ولا یخلو عن مناقشه. چرا؟ لان المراد من التعارض، اولا تعارض، یادتون میاد اول بحث تمرکز کردم گفتم امام میگه اصلا چینش بحث غلطه پیش آقایون. چرا رفتید رو بحث رو تعریف تعارض دارید دعوا میکنید؟ اصلا ما کلمه تعارض نداریم، ما تابع عنوان دلیل، عنوان دلیل گفته خبرین مختلفین، همون جا اومدیم توضیحش رو دادم دیگه تکرار نمی کنم. امام بلبناء بر اون نگاه میگه لأن المراد من التعارض في الحديثين المتعارضين إن كان التعارض الحقيقي المستقر. خب اگه تعارض مستقر به اصطلاح شماست فالترجيحات الدلاليه كلها خارجتون عن، چون ترجیح دلالی یعنی جمع عرفی از محل نزاع خارجه. لأن المراد من الترجيح الدلالي چیز؟ مراد چیز؟ خبر عن نبیان، ان یکون العرف لا یرا، لا یرا العرف تعارضا بین الکلامین به حسب المحاورات العرفیه. عرف جمع مقبول بین اینا داره. و یکون احد الدلیلین قرینه عرفیه صارفه للاخر. دوستان این قرینه عرفی صارفه رو داشته باشید، الان جلوتر کارش داریم. و مثل ذلک لا یکون من التعارض فی شیء، این کسی تعارض نیست. چرا؟ لان المتکلم بذلک، متکلم به این جور خطاب، این لا یتناقض فی المقال، داره امام شاهد عرفی میاره، عند العرف عرف به اینه میگه تو داری تناقض گویی میکنی. ولا یضاد احد کلامیه کلامه آخر. اینو امام اول مجمل میگه بعدا مطلق میگه، میگه بعدا میگه سوا اون کانا نسین نست و ظاهر، ظاهر و ازهر، قطعیین قطعی و ظنی، ظنیین فرقی با هم ندارن در حکم عرف. هر جایی که حالت نفسانی بلش کن دیگه، لذا میگیم سوا سوا سوا. حالا جلوتر میگیم فقط وقتی قرینیت عرفیه احد الخطابین علی الاخر داشته باشیم. قرینیت عرفیه تمام شد. خب و امکان المراد من کی؟ از اون تعارض، لان المراد من التعارض في النسين ها في الحديثين، امکان المراد من اعم من ذلك من التعارض البدوي. چرا اسم تعارض بدوی میاره وسط کار بچه ها؟ برای اینکه بگه نمیخواست بگه ترجیحات دلالی، تعارض بدوی داشتن اما بعد ترجیح دلالی کردیم، گفتیم آقا این حاکم بر او، گفتیم این وارده اینطوری. فلا اشکال، ما خود دعوا اصطلاحی خونه میخوایم بکنیم، لا اشکال فی تعارض النص و الظاهر. اما بازم تعارض نص و ظاهر درسته، ضرورت تناقض الایجاب الکلی او ما با حکم ال ما با حکمی مع السلب الجزئی. نقیزه اینا دیگه تو منطق گفتیم موجب کلی صاحب جزئیه نقیزه. فاکرم کل عالم یناقض لا تکرم النحوی لا تسل و کذا لا تسل فی الحمام معقولی لا باس بالصلاه فی الحمام. خب تمام این اشکال نداره، اما لکنهما در اصطلاح غیر متعارضین عرفن ها. چرا؟ للجمع المقبول بینهما. این دفعه از جهت حکم عرفی تعارض معنا نداره، موقع بابت اسم تعارض اعم از بدوی و مستقر، در حالی که تعارض بدوی اصلا عرفیت نداره. فل اولا ان یقال اینطوری بگو ان الحدیثین، ان الحدیثین اما ان یکون بینهما. ببین امام از کجا شروع کرد؟ فالاولا داره حرف حق خودشو میزنه دا، فالاولا ان یقال. اصلا موضوع شناسی نکن، ولش کن برو بالا بیا. اما ان یکون بین الحدیثین توفیق عرفی و جمع عقلائی بحسب. چرا این قید به حسب قانون میاره؟ این توضیحیه؟ نه احترازیه. خود جمع عرفی همون قانون محاوره است؟ نه، قانون محاوره در محیط تشریع غیر محیط تشریع. قانون محاوره فی کل محیطن فرض الخطاب فی محیط تشریع. فالاول جان خارج ان مصب اخبار العلاجه، خیلی ممنون بود شکر دست شما. فالاول خارج ان مصب اخبار العلاجه موضوعاً خارجه او انصرافاً. اگه تو گفتی کلمه تعارض عمله، اما تو اصول ما فقط در مورد تعارض مستقر بحث میکنه، میشه انصرافاً. فیجب العمل فیهما. نه خست دست شما درد نکن، بها عمل باید بکنیم به همین قانون محاوره. خب حالا که این شد، ثم انه یظهر من الشیخ و غیر الشیخ. حالا میخوایم سر قطع و زنده بحث کنیم. ان تعارض النص و ظاهر مطلقاً یعنی چی؟ ترجیح دلالی قرینیت باشد یا نباشد، قرینیت یکی بر دیگری باشد یا نباشد، خارج عن مصاب اخبار العلاج، به خلاف ظاهره، اما ظاهرین محل نزاع. فان خروج الظاهرین عن محل النزاع مشروط بان یکون بینهما جمع مقبول. جمع مقبول یعنی چی؟ یعنی یکی قرینه بر دیگری باشه. امام میگه اینم غلطه. هازا ایزن لا یخلو عن مسامحه و مناقشه. چرا؟ لان تعارض النص و الظاهر ایزن مشروطون بعدم جمعین عرفی مقبول، بعدم قرینیت احدهما للآخر. و الا ان کان یکی قرینه بر دیگری باشد، خودش میگه فلو کان التصرف فی الظاهر لاجل النص خلاف قانون المعاوره. یکی قرینیت بر دیگری داشته باشد یا نداشته، لم یکن الجمع بینهما عرفی مقبولا و یکون من المتعارضه. فالمیزان الکلی هو الکون الجمع مقبولا عرفا سواء کانت نصین نص و ظاهر، ظاهرین از عرض ظاهر. من نمیفهمم این عرفا رو. ملاک جمع قرینیت عرفیت، ملاک قانون عقلائه. فقوله صل فی الحمام یا لا تصل کجا اسنا و لا تصل فی الحمام من المتخالفین و المتعارضه، مع ان الاول نص فی الرخصه و الثانی ظاهر فی الحرمه. نه نص فی الحرمه، نص ظاهره مثلا، اما اینو با هم. لكن الجمع بينهما ليس بمقبول عقلائيا عند العرف، فاللازم على الفقيه ضابطه كلي مراعات مقبوليه الجمع عرفا. ملاك حجيت عقلائيه، ملاك نه حالت نفسانيه که یکی نص شرافت داره بر دیگه. نه اینا یه چی نیست. و اینا قدیم میگفتم به زبون ویزه، میگفتم وقتی نص و ظاهر از مرحله حجیت گذشتن دیگه ما کار باعث نص یا ظاهر بودنش نداره. تو الموجز هی اینه پررنگ میکردم یه حرف امامه. و کون الخطاب علا قانون المحاوره.
حجیت اینا متواتیه، وقتی نص شد دیگه حجتتر میشه.
حجیت متواتیه. حالا قانون محاورات بود، گفتم قید احترازی خودش میگه. و کونه علا قانون المحاورات فی محیط تشریع و تقنی. جمع عرفی علا قانون المحاوره قبل گفت، قانون محاورش احترازی بود یعنی محیط تشریع. کمان برگرد لال اخذ به ما قیله من حمل الظاهر علی الناس، که چون نس قطعیه فانه لم یرد فی نسون. اینا کجا آوردی؟ چقدر قشنگ میگه اگه شارع گفت چشم و ما قام علیه الاجماع لم یرد فی نسون و ما قام علیه اجماع، یعنی اگه قرار باشه ای باشه، ای قانون تعبدیه نه قانون عقلائی. اشکال نداره شارعم تو همین قانون اوغلایم تصرف کرده باشه برای محیط خودش، اما میگه من برای محیط شارع چیزی تو اوغلایی که نیست، شارع هم که دلیلی باید بهم بده نداده. پس عرفت از کجا آوردی؟ فالمتبع هو ما ذکرنا. انصافا کبرای خودشو به رخ جهان کشید. سجاد این به منزله جمع کل قصه بود از اول تا حالا، یکی بحث فرض خطافی محیط تشریع، یکی مبنای امام تو حجیت، الان دو تا رو با هم جمع کرد. خب بذارین دیگه برای جلسه بعدی یا بخونیم؟ وقت داریم، وقت داریم آقا، بذار بخونیم. ها؟ 5 دقیقه.
5 دقیقه هم
در حد میذاریم جلسه بعد. صلی علی محمد و آل محمد. یا رب العالمین. یه لحظه من ببینم اول ما موظفیمون چی جور شد. آقا محسن ما یه 10 جلسه فکر کنم 8 جلسه 10 جلسه مونده بود.
از جلسه که
اینجوری زدم شد. اگه میدونید بهم بگید، چون آقایون بهم حسب اعلام قبلی از 2-3 هفته پیش که بعد اچولو کردیم، ما یه 10 جلسه فکر کنم فقه فرهنگ عقب بودی، یه 10 یا 12 جلسه تعادل شد تراجش، چون بعضی جلساتمون تعادل تراجش که ما حسب قاعده یه 2 جلسه فرهنگ خوندیم، بعدن یه 4 جلسه خوندیم، 6 جلسه، یه 2 جلسه هم این امروز خوندیم، یه 8 جلسه فرهنگمون تموم شد.
آقا تا حالا ما 18 جلسه
خاموش کردم
تراجش داشتیم، من ضبط کردم. اگر که اونایی هم که چون بعض وقت هم یک کاسه خوندیم، اونا هم 2 تا حساب کردیم.
آره اونا هم 2 تاست.
آره آجا ما با احتساب قبل امروز با احتساب قبل 17 جلسه تعادل
داشتیم. 17 جلسه
امروز میشه 18.
ها امروز میشه
18.
خواه امروز الان وقتی 1 ساعت خوندی میشه 2 تا نیم ساعت.
اینطوری حساب کنیم؟
آره اینطوریه.
اگه اینطور حساب کنیم فکر کنم 20 تا دقیقه میشه. ولی اگر احتیاطش بخواهد حساب کنم 18 یا 19
مهم یه دقیقه از گردنم از ذمه اینا ساقط بشه و بره کنار. خیلی خوب
باشه. حالا من میگم من احساس میکنم مکس اینکه آجا اون دفعه
خب اول از اینجا وظیفمون رو انجام بدیم، خدا نکرده خطی نکرده باشه.
اگر اون بحث استقلال هم حساب بکنیم تموم، چون این 1 ساعت و نیم بحث کرده باشه. خدا باشه.